أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در مورد دلیل دوم از ادله مشروعیت نکاح منقطع اشکالاتی مطرحه که تا اینجا ما چهار اشکال رو مورد بررسی و ارزیابی قرار دادیم و معلوم شد این اشکالات وارد نیست. اشکال پنجم نسبت به این ادله این است که اساساً حکم نکاح مطعه و منقطه یک حکم حکومتی است و امرش به اختیار حاکم و به ید حاکمه، نه اینکه یک حکم اولیه دائمی باشد که در شریعت جعل شده و استمرار پیدا کرده و نه حتی حکمی که در شریعت جعل شده و بعدن نسخ شده. طبق این نظر و این احتمال اساساً مسئله نسخ هم مطرح نیست. اینطور نبوده که این حکم ابتداءً تشریع شده و بعداً مثل برخی از احکام شرعی که نسخ شدن این هم نسخ شده باشه. نه، اساساً این یک حکم حکومتی است که از اختیارات حاکم و شاهدش هم این است که خلیفه دوم از این کار نهی کرد و اون را به خودش نسبت داد. دقت بکنید در مورد رفتار خلیفه دوم و اون جمله معروف او که متعتان محللتان کانتا علی عهد رسول الله چند احتمال وجود داره. یه احتمال اینه که دیروز اشاره کردیم در اشکال چهارم و توجیهی که برخی کردند مبنی بر این که اگر خلیفه دوم نهی کرده این در واقع به اعتبار نهی پیامبر بوده و این حکایت از این میکنه که پیامبر نهی کرده بود. این یه احتمال. احتمالی که در این اشکال مطرحه این است که خلیفه دوم بر اساس اجتهاد شخصی خودش و برداشتی که از این مسئله داشته این کار را انجام داده. یعنی او تلقیش این بوده که این حکم در محدوده اختیارات حاکم اسلامی است و اگر پیامبر یه زمانی اون را حلال کرده به اعتبار اینکه حاکم اسلامی بوده و در یه زمانی نهی کرده و خود او هم از موضع حاکمیت و حاکم اسلامی با ملاحظه شرایطی که در جامعه پیش آمده بود اقدام به منع کرده. پس این یه حکم دائمی نیست. اگر حلیت هم در برخی روایات بیان شده، این بر اساس حکم حاکم بوده و عمر هم بر اساس حکم حکومتی و اختیاری که حاکم داشته از این نوع نکاح منع کرده. البته این اشکال باز به نوعی متفاوت با اشکال سومه. ببینید در اشکال سوم ما گفتیم مستشکل میگه که اساسا نکاح متعه دائر مدار مقتضیات و شرایط و بر اساس مصالحی پیامبر اون رو جعل کرده، کاری به مسئله حکومت نداشته، یعنی حکم موقت بوده. اینا رو دقت بکنید، منظر این اشکالات با هم متفاوته. اینجا بحث زیاده، توجیه برای رفتار خلیفه زیاد شده. اینا رو از هم دقیق تفکیک میکنیم ما که به اصطلاح این وقت موجب اشتباه و خلط نشه. یه وقت میگیم این حکم دائمی است، یه وقت میگیم موقته. اونجا هم که میگیم موقته، یه وقت میگیم این حکم جعل شده بعد نسخ شده، یه وقت میگیم نه از اول موقت بوده اساسا و این نه به عنوان حکم حکومتی، اصلا یه حکم موقتی بوده. یه وقت میگیم این حکم از اختیارات حاکمه و خلیفه دوم بر اساس برداشت و اجتهاد خودش که این را از اختیارات حاکم میدانسته این را منع کرده. پس در اشکال پنجم در حقیقت بحث در اینه که خلیفه دوم از متع منع کرد چون این را اساسا از اختیارات حاکم میدونست و به عنوان یه حکم حکومتی اون رو منع کرد. دلیلش هم مسائلی بود که در جامعه پیش آمده بود. اینا یه ریشه های هم براش ذکر میکنن. مثلا یه دو سه تا اتفاقی که در اون ایام افتاده بود و باعث شد خلیفه دوم از متع منع بکنه ایناست. اولا در اون زمان به دنبال فتوحات گسترده‌ای که برای سپاه اسلام پیش آمد و سرزمین‌های جدیدی فتح شدن، ثروت‌های زیادی و غنایم بسیاری نصیب مسلمین شد و طبیعتاً یه راه‌هایی برای بهره برداری از این ثروت‌ها باید پیدا می‌شد. خب یه عده‌ای روی آوردن به اشرافیگری، یه عده‌ای یا یه بخشی از این ثروت‌ها رو صرف عیاشی و خوشگذرانی و عرض به حضور شما بهره‌مندی از تمتعات دنیوی کردن و طبیعتاً یکی از مظاهر استمتاع از لذائذ دنیوی همین استمتاعات از زنان بود، مخصوصاً این که اسرایی که از کشورهای دیگر می آوردن و کنیزکان و کنیزان و بردگانی که از کشورهای از به اصطلاح سرزمین‌های دیگر می آوردن، این خودش انگیزه مضاعفی برای این منظور فراهم میکرد. این یه مسئله، این زمینه فراهم شده بود. نکته دیگری که خب این رو شاهدش هستیم در اون دوران، این که جنگ ها و فتوحات باعث شده بود مردان مسلمان به واسطه حضور در جنگ ها و مأموریت های مختلف از خانه و کاشانه خودشون دور باشند و خود این کم کم تبدیل شد به یک بهانه ای برای دور شدن از خانه و کاشانه و روی آوردن به نکاح متعه و جوری شده بود که خانواده های اینها مدت های زیادی بدون سرپرست باقی میموندن، بچه ها بدون وجود سرپرست و پدر مشکلاتی داشتن و بعضن شکایاتی رو نزد خلیفه می بردن و گلایه می کردن از این وضعیت. یعنی روی آوردن به نکاح منقطع در اون ایام به واسطه مأموریت های متعدد و طولانی باعث شده بود در نکاح دائم اینها دوچار مشکل بشن، همسر و فرزندان اینها، همسران و فرزندان اینها حسابی با مشکلات عدیده‌ای مواجه بودند و این حالا هم مشکلات مالی هم مشکلات اخلاقی برای خانواده های اینها پیش می آورد. و مسئله سوم این بود که از قبل این ازدواج ها و متعه ها فرزندانی متولد می شدن که منشأ بحث و نزاع و اختلاف بود و گاهی به اصطلاح کار به جایی می رسید که حتی اینها رو از خودشون سلب می کردن. فرزندان بی سرپرستی در جامعه به اصطلاح وجود داشتن که این خود به خود مشکلات مضاعفی را برای جامعه تحمیل میکرد. بالاخره مجموعه این عوامل، روایات هم داریم، مثلا تو برخی روایات داریم که عرض به حضور شما نکاح منقطع یا متعه صورت گرفته بعد فرزندی به دنیا آمده و این منشأ یک سری اختلافات شده و شکایت بردن نزد خلیفه. مجموعه اوضاع و شرایطی که اون دوران پیش آمد مخصوصا با روحیه سختگیری که در خلیفه دوم وجود داشت، اخلاق تند و سخت گیرانه ای که خلیفه دوم به طور کلی در امور مختلف داشت، به زمینه این اتفاقات باعث شد اون جمله معروف را بگوید که متعتان محللتان کانتا علی عهد رسول الله و انا احرمهما. و اساسا در این که این رو به خودش نسبت میده، این اتفاقا شاهد بر این است که خواسته به عنوان حاکم این رو انشاء بکنه. یعنی این اشکال برخلاف اشکال قبلی تأکید داره، یعنی این نظر در این نظر تأکید داره که این ربطی به پیامبر نداره و داره او صریحا این رو به خودش نسبت میده و ریشه و علتش هم اون مسائلی بوده که در جامعه پیش آمده. خلیفه دوم برداشتش بوده اساساً حکم متعه در حوزه اختیارات حاکم قرار داره و به عنوان حکم حکومتی اون را تحریم کرده. اتفاقاً این مطلبی است که در کلمات شهید مطهری هم بهش اشاره شده. میگه که خلیفه از اون جهت به خود حق داد موضوع را قدغن کند که تصور میکرد این مسئله داخل در حوزه اختیارات ولی امر مسلمین است. هر حاکم و ولی امری میتواند از اختیارات خود به حسب مقتضای عصر و زمان در این گونه امور استفاده کند. به عبارت دیگر نهی خلیفه نهی سیاسی بود، نه نهی شرعی و قانونی. بعد حالا یه مطلبی داره که بالاخره عرض به حضور شما، این طبق بعد یه نمونه تاریخی و اینها ذکر میکنه، بعد میگوید که علت این که مسلمانان زیر بار اون وقت زیر بار این تحریم خلیفه رفتن این بود که فرمان خلیفه رو به عنوان مصلحت سیاسی و موقتی تلقی کردن، نه به عنوان یک قانون دائم، و الا ممکن نبود خلیفه وقت بگوید پیامبر چنان دستور داده و من چنین دستور میدهم و مردم هم سخن او را بپذیرند. ولی بعدها در اثر جریانات به خصوصی سیره خلفای پیشین بالاخص دو خلیفه اول یک برنامه ثابت تلقی شد و کار تعصب به آنجا کشید که شکل یک قانون اصلی به خودش گرفت. ببینید، پس مطلب اینه که خلیفه دوم، یعنی در این اشکال پنجم اینجوری گفته میشه، خلیفه دوم از این منظر که این رو از اختیارات حاکم میدونسته و خودش هم حاکم بوده بر اساس اجتهاد شخصی و استنباط خودش اومد اینها را با ملاحظه شرایطی که وجود داشت منع کرد. حالا مدعه حج را به یک اعتبار برای اونجا هم یه توجیهی گفتن، متعت النساء را به جهت دیگری تحریم کرد. خب پس اگر روایات دلالت بر حلیت میکنه، اینا هیچ کدام حلیت دائمی ازش فهمیده نمیشه، اینا جز اختیارات حاکم بوده و عمر هم بر اساس اون اختیارات از این منع کرده، و در واقع این یه توجیهی است برای کاری که عمر انجام داده. نتیجه این اشکال اینه که ما نمیتونیم به این روایات اخذ بکنیم، به روایات اهل سنت. میبینید این اشکال بیشتر متوجه روایات اهل سنت، به این روایات نمیتونیم اخذ بکنیم چون یه حکم حکومتی بوده برای من و اساساً این جزء اختیارات حاکم بوده، ازش حلیت دائم استفاده نمیشه.
من اشکالی
حکومتی
بوده، پس
معنی
موقته نه
حلیت. حالا تا اشکالاشو میگیم، این اشکال
اینا میگن حتی حلیت هم موقت بوده، مگه نمیگن معنی عمر به خاطر شرایط بوده؟
اصلا به اون اشکال میگن این یه حکم حکومتی بوده،
بوده دست حاکمه، پس الان حاکم میتونه.
خب همین اینا اشکالاتی که ما میگیم ما اینجا. ببینید این یه اشکالیه که حالا در مقابل ادله یا روایاتی که دال بر جواز و حلیت نکاح منقطع است ذکر شده.
این حکم شرعی که دست حاکم نیست.
حالا دیگه حالا ما به اصطلاح عرض میکنیم. ببینید به نظر میرسه واقعش این اشکال وارد نیست. چند پاسخ ما میتوانیم به این اشکال ذکر. یکی از به اصطلاح بله یکی از اون وجوهی که برای این کار عمر هم ذکر کردند جلوگیری از امتزاج خونی اونها با تازه مسلمان ها بوده. این شهید مطهری به اینم اشاره کرده که بله طبق این جمله‌ای که داشتم اونجا ادامه این بود که طبق آنچه از تاریخ این ادامه اون سخن آقای مطهریه، طبق آنچه از تاریخ استفاده می شود خلیفه در دوره زعامت نگرانی خود را از پراکنده شدن صحابه در اقطار کشور تازه وسعت یافته اسلامی و اختلاط با ملل تازه مسلمان پنهان نمی کرد. تا زنده بود مانع پراکنده شدن آنها از مدینه بود، به طریق اولا از امتزاج خونی آنها با تازه مسلمانان قبل از آن که تربیت اسلامی عمیقا در اونها اثر کند ناراضی بود. اینم بازی چیز اصلا نفس این کار این ازدواج ها صورت بگیره و بعد فرزندانی ازش به دنیا بیاد که اینا حالا یه امتزاج خونی با غیر مسلمانان پیدا بشه یا تازه مسلمان ها، این بالاخره در نسل مسلمین اثر میذاره. این از همون به اصطلاح تندروی هایی بود که خلیفه دوم داشت، یعنی جلوه های مختلفی داشت این سخت گیری ها، که خب این سخت گیری ها طبیعتاً یه آثاری هم بر جای گذاشت. ببینید حالا واقعاً ببینیم آیا این اشکاله، آیا اگر ما بگیم خلیفه دوم بر اساس حکم حکومتی این کار رو انجام داده و این رو از اختیارات حاکم میدانسته، این مانعی در برابر حلیت و مشروعیت نکاح متعه به عنوان یک حکم اولیه دائمی است یا نه؟ اینجا چند تا پاسخ ما میتونیم بدیم. اولا اگر این حکم از اگر این امر از اختیارات حاکم بوده و این حکم حکم حکومتی باشد، خب حکم حکومتی قهرن دائر مدار شرایط و مقتضیات و قهرن موقته، دائمی کردن این حکم محل اشکاله. اگر ما این رو از اختیارات حاکم بدانیم، نهایت این است که در یه شرایط خاصی حاکم به لحاظ برخی عوارض و تواری میتواند منع بکنه. این نه تنها در این مورد، در سایر موارد هم مجازه و ما هم قبول داریم، ولی اینکه این تبدیل بشه به یک منع دائمی و تحریم ابدی، این برخلاف استدلال ایناست. اصلا این با حکومتی بودن سازگار نیست. به چه دلیل اینها این رو تبدیل کردن به یه حرمت دائمی و الان میگن این حرامه؟ این همطور که مرحوم آقای مطهری هم اشاره کردن، این در واقع چون بعدن سیره خلفا تبدیل شد به یک منبع مشروعیت و برخی تعصبات زمیمه شد، سر از تحریم ابدی متعه در آورد. اتفاقا این با حکومتی بودن این حکم سازگار نیست. این میشه یه امر موقت. این اولا. ثانیا این که گفته به دلیل جلوگیری از امتزاج خونی و اینکه فرزندانی که از این نکاح متولد میشوند اینها بعدن مشکلاتی ایجاد نکنند، خب اگر این مسئله مطرح باشه، این امتزاج خونی به طریق اولا در نکاح دائم پیش می آمد. نکاح موقت، خب اولا موقت بود و زندگی نبود و امکان زاد و ولد درش کمتر بود تا نکاح دائم. خب همون موقع نکاح دائم با تازه مسلمانان مجاز بود و همه اینها را به عقد خودشون در می آوردن، به همسری می گرفتن. خب اگر مسئله امتزاج خونی ملاک من محرومیت باشه، ممنوعیت باشه، خب این باید نسبت به نکاح دائم هم این حساسیت می بود.
اونم ممنوع کرد با ایرانی ها، عجب ممنوع کرد.
نه عجب این غیر عرب، نه فقط ایران، اون فقط راجع به ایرانی ها. نه ولی اون نه، ببینید من کرده بود اونو هیچ کس نیمده بگه این به عنوان یک حرام، به عنوان حرام ذکر بکنه. پس این دلیل هم نمیتونه به اصطلاح مانع حلیت باشه. سالسن، خب در بسیاری موارد که عمر بر اساس مصالحی که حکومت به اونها نیازمند بود تصمیماتی گرفته و اینها در گزارشات تاریخی نقل شده، با مشورت با بعضی از صحابه از جمله امیرالمؤمنین گاهی تصمیماتی میگرفت که اینها در محدوده امر حکومت و مربوط به اختیار حاکم بود. در بعضی منابع تاریخی از سیره خلیفه دوم این چنین گزارش شده که کانت نازله اذا نزلت به امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب لیس عنده فیها نص عن الله ولا عن رسوله جمع لها اصحاب رسول الله ثم جعلها شورا بینهم. میگه خلیفه دوم در مواردی که نصی از خدا و رسول نبود اصحاب رسول خدا رو جمع میکرد و یک مشورت و شورایی بین اونها قرار میداد و نتیجه اون رو مثلا به عنوان یک حکم یا مقررات یا قانون اعلام میکرد. این موارد متعددی درش در موردش گفته شده. حالا اگر فرض اینه که حکم تحریم متعه طبق نظر این آقایون در کتاب و سنت نیامده، حلیتش به عنوان امر شرعی بیان نشده، خب در مورد این هیچ گزارشی و بیانی دال بر این که در جمع صحابه مطرح شده باشه و این رو به اصطلاح به بحث گذاشته باشه، این گزارش یافت نمیشه و عرض به حضور شما این کاملا مبتنی بر یک نظر شخصی باشد. این هم سالسن. عرض به حضور شما رابعاً این که اگر یک حکم حکومتی بود و بر اساس اون مساله چنین تصمیمی گرفته شده بود، واقعا جایی برای مخالفت صحابه و کسانی مثل عبدالله ابن عباس، ابن مسعود و دیگران و امیرالمؤمنین وجود نداشت. اینکه امیرالمؤمنین میفرماد لولا ما منع عمر، اون جمله معروف داره که اگر منع عمر از مطع نبود لما زنا الا شقیون، این آشکارترین مخالفت امیرالمؤمنین با این جمله است و این حاکیه و از این است که این اصلا به عنوان حکم حکومتی بیان نشده، چون اگه حکم حکومتی بود به این کلیت امیرالمؤمنین نمی فرمود که هیچ کس زنا نمی کرد مگر شبی. این مخالفت ها خودش حاکی از این است که اینها تلقی یک حکم حکومتی و اینکه این از اختیارات حاکم باشه نداشتن. شما ما نمونه های از این مخالفت ها را نقل کردیم، اینها مخالفت عملی و قولی داشتن و دائما هم بر مشروعیت و اباحه اون تأکید داشتن. پس اینا نشون میده این اصلا مسئله عرض به حضور شما حکم حکومتی نبوده و مکرر گفتن این در زمان پیامبر بود، در زمان ابوبکر بود، در زمان خلیفه دوم هم تا مثلا اواخر نزدیکی های آخر خلافت خلیفه دوم هم جریان داشت، ولی ایشون اومد منع کرد. لذا مجموعاً با توجه به این مخالفت ها معلوم شه مسئله حکم حکومتی و اینکه از اختیارات حاکم تلقی شده باشه نیست. پس
حکومتی هم باشه
اشکال پنجم به نظر مردود. بله
فرمودید که این حق رو اگه حکم حکومتی باشه میتونه حکم حکومتی بده، چه حقی داره مخالف صریح قرآن و سنت حکم حکومتی بده؟
مگر ما اینجا حج را تعطیل نکردیم؟ اگه مصلحت پیش بیاد
تشخیصش با شخص حاکم نیست که.
چرا دیگه؟
یه طبق ضرورت حرج
خیلی خوب دیگه، حاکم اسلام میبینی؟
حق نداشتم
عنوان اجازه بدید
مستندش نه یک چیزای زنیه
من نه میخوام عرض کنم اون نبوده. ببینید اگرم اون بوده برای چی دائمیش کردن؟ چرا کردنش حاکمه؟ مثل ایمونه که مثلا فرض کن اون چند ساله که گفتن اصلا حج تعطیل و از اینجا به خاطر اون مسائل یه عده جمود به خرج بدن بیان بگن آقا حج به طور کلی ممنوع، بر چی همه خرج کنیم بریم اونجا تو جیبه؟ الان خب خیلی هم دارن میگه فلان و فلان بریزیم. نه ما این اشتباهی که اینا مرتکب شدن همین بود.
نه اصلا حکم حکومتی من دارم عرض میکنم، میگم اونجا یه حکم حکومتی شرایطی داره.
بله.
هیچ کدوم از شرایطش در این مورد نیست. اصل مشروعیت حکومت که نداشته.
من اون که گفتم
بگم
ببین دو تا بحثه، من که گفتم اینا حکم حکومتی بر فرض تحقق مقدماتش بله میتونه این کار انجام بشه،
مشروع باشه حکومت. بعد
بله.
مورد هم طبق ضرورتی حرجی چی موارد که استناد کردن اصلا هیچ کدوم.
خیلی خوب میگم بابا اگر اومد که اینکه روشنه دیگه در بدیهیات که اینکه دیگه
نه فرمود داخل میتونه حکم
میگم میتونه باشه که معلومه مفروغان انه که اون مقدمات باید فراهم بشه.
اصلا فرض اینکه این حکومتی باشه شاید صحیح نباشه.
این که روشنه آقا
میگم
بله میگم این روشنه، این مقدمات اگر باشه که خب معلومه میتونه این کار صورت بگیره. لذا اشکال پنجم هم به نظر میرسه وارد نیست. ما حالا همه اشکالاتی که نسبت به مشروعیت این نکاح میتونه مطرح بشه رو داریم مطرح میکنیم و حالا این اشکالات بعضن حالا با عنوان اشکال شاید مطرح نشده، اصلا اینا توجیهاتی است که بعضی از عالمان اهل سنت برای رفتار خلیفه میکنن، ولی در واقع به عنوان اشکال بر اباحه نکاح یا مشروعیت نکاح متعه هم قابل تر. حالا بعضی موارد دیگر هم هست که حالا عرض میکنیم، وقتم گذشت. امروز بحث ما در رسالت الحقوق به حق سمع رسید و گفتیم سمع و شنیدن در حقیقت یک حقی است که هم جنبه سلبی داره و هم جنبه ایجابی. علت این که گوش هم دارای اهمیت تا توضیح دادیم به تعبیر خود امام سجاد، فانه باب الکلام الی القلب، دروازه قلب آدمی است که یؤدی الیه دروب المعانی علی ما فیها من خیر او شر. باب کلام به سوی قلب که انواع معانی خیر و شر، انواع مفاهیم خیر و شر را وارد قلب میکنه. طبیعتا قلبی که راه درون برای شرور باز باشه، این قلبی است که نمیتوان آن را حرم الهی نامید. طبق روایات القلب حرم الله، فلا تسکن حرم الله غیر الله. نباید غیر خدا را در این دل و قلب راه داد و ساکن کرد. و هم میتواند خیر به سوی این ظرف سرازیر بشه و این پر از خیر بشه. حالا اون جنبه سلبی که اشاره کردیم، فتنزیهه عن ان تجعله طریقا الی قلبک، پاکسازی راه ورود به قلب، مراقبت، این خیلی مهمه. اون جنبه سلبی، تنزیه یعنی پاک کردن، منزه کردن این مسیر، چون این مسیر ورود به قلبه، مفصل توضیح دادیم، اینو باید پاکنه، به اصطلاح نذاره شرور وارد بشه. خب این جنبه سلبی، اما این جنبه ایجابی هم داره، راه را برای همه چیز ببنده الا تو چی؟ دو چیز، الا لفوهت کریمه تهدسو فی قلبه که خیرن او تکسب و خلقن کریما. فقط اون شنیدنی های قیمتی و با ارزش را اجازه بدهد که وارد قلب بشه. فوهت کریمه، یا حالا بعضیا فوهت کریمه، این حالا اشاره به این دارد که شنیدنی ها با ارزش و قیمتی باشه. ببینید افواه جمع فم و ریشه اصلیش هم فوه، منتها وقتی میگیم مثلا هازا فوه او، چون دوتا فا اجتماع کردن، دوتا ها اجتماع کردن، این لام الفعل را حذف کردن، گفتن هازا فو زیده و اگر بخوایم مثلا کسی این رو به خودش نسبت بده، میگه فی، فی یعنی دهان من. خب حالا اینا دیگه بحثای به اصطلاح ادبی، بله
همین،
یا به
خودش
چی
خودش بازش میگه فهمید
نه، اگر بخواد چیز بکنه، بله اون فمی که میتونه بگه فموکه، فمی، فموهو، توجه داری؟ ولی گاهی فوه گفته میشود،
اعرابش اسما صفت کافی فو
آره
در حالت جری میشه فی با یا که چیز میشه با
بله. مثلا. آره دیگه درسته. خب حالا ببینید اصلا فو به معنای گشادی و فراخی دهانه، نه خود دهان. چند تا معنا برای فوه گفتن. خب اصل سخن گفتن اون دهانه طریق و راه، اون مثلا در مورد چاه دهانه چاه رو هم میگن فوه، ولی عمده در مورد این کلمه که در اینجا به کار رفته فوهت کریمه، فوه در حقیقت دهانه و طریق ارزشمند، کریمه به معنای قیمتی دارای ارزش، مثلا میگیم قلب کریم یعنی قلب با ارزش، احجار کریمه یعنی سنگهای قیمتی. اصلا معنای کریم اینه دیگه، با ارزش، قیمتی. خب حالا فوهت کریمه این یعنی چی؟ چی میخواد بگه اینجا؟ میگه حق السمع و اما حق السمع فتنزیهه ان تجعله طریقا الى قلبک الا لفوهت کریمه، یعنی هیچ چیزی رو نذاری وارد بشه، اونو پاک بکنی مگر برای فوهه. اینجا به معنای شنیدنی است و شنی و سخن، یعنی سخنها و شنیدنی های با ارزش. خب شنیدنی های با ارزش و کریم، چون میخواد بره تو قلب کریم، قلب انسان قیمتیه، با ارزشه. ظرف، ظرف با ارزشه، مظروفش هم باید با ارزش باشه. فوهت کریمه یعنی اون سخنها و شنیدنی های با ارزش باید در این ظرف قیمتی و با ارزش قرار بگیرن، تا بین ظرف و مظروف یه سنخیتی باشه. شما ببینید اگه یه ظرف با ارزش رو توش یه چیز بی ارزش بریزید، این از ارزش اون ظرف هم کم میکنه، اون ظرف هم به مرور فاسد میشه، مثلا اگر خود این مظروف فاسد باشه و مفسد باشه. گاهی شنیدنی ها اونقدر فاسده که مظروف رو هم، که ظرف رو هم نابود میکنه. میگه این قلب که کریم است باید شیء با ارزش و قیمتی در اون جا بگیره. خب حالا این اشیاء با ارزش چیه؟ ببینید تحدث و فی قلبک خیر، دو چیز را معرفی میکنه امام سجاد علیه السلام. یکی این که در قلب تو خیر ایجاد بکند، قلب را به سوی خوبی راهنمایی بکند. این که حالا چه چیزهایی خیر در قلب ایجاد میکنند، این خودش یه مسئله مهمی است، این خودش یه بحث بسیار طولانی داره و اساساً اگر بخواد شکر نعمت گوش ادا بشه باید اشیاء قیمتی را به درون قلب راه بده. ببینید خود شنیدن که به تنهایی چیزی شنیدن، خب یه صدای را آدم میشنوه، مهم اینه که این شنیدن میره در یه جایی قرار میگیره و استقرار پیدا میکنه، اون مطالب، محتویات، مزامین. دیدن هم همینطوره، اونا هم همینطوره. خب وقتی میخواد این شیء قیمتی وارد بشه، قبلش باید پاکسازی صورت گرفته باشه. اول پاکسازی میکنه، اما اگر نعمت گوش میخواهد قدردانی شود و پاس داشته شود و شکر اون ادا شود، این فقط به این است که اشیاء قیمتی را به درون قلب ببره. ادای نعمت، ادای حق نعمت گوش این است که فقط اشیاء قیمتی رو بذاره وارد بشه. چون ممکنه، ببینید این که گفتیم یه جنبه سلبی داره یه جنبه ایجابی، اگه مراقب جنبه سلبی باشه خب حداقلش اینه این نعمت رو فاسد نکرده، به تعبیر دیگر کفران نعمت نکرد. اما اگه اینو بدون استفاده معطل بگذاره، هیچی نظره توش وارد بشه، خیر هم نشنبه، شیء قیمتی هم واردش نشه، شکر نعمت نیست. ما یه کفر نعمت داریم، یه شکر نعمت. در ابتدا باید کفر نعمت نداشت، یعنی این نعمت را در مسیر نابجا مصرف نکرد. ثانیاً باید شکر نعمت داشت، یعنی نعمت را در مسیر صحیح استفاده کرد. این وسط ما یه این یا یه حد وسط هم داریم، بلا استفاده گذاشتن نعمت، اونم معالن همون کفران نعمته، کسی که شکر به جا نیاره. ولی حداقل اون دو جنبه ایجابی و سلبی اینجا کاملا معروف و معلوم. پس برای ادای شکر نعمت، ادای حق نعمت و ادای شکر، باید اشیاء قیمتی رو بذاره وارد بشه. حالا این اشیاء قیمتی دو کار میتونن بکنن، دو تا ویژگی دارن، دو چیز میتونن شیء قیمتی باشن. یکی احداث الخیر فی قلبک، یکی هم کسب کمالات اخلاقی. دوتا یه چیز نیست، با هم فرق میکنه. دقت میکنی؟ تحت صفی قلبه که خیرا و تکسب و خلقن کریما، دوتا با هم فرق داره. حالا وقت گذشته دوتا رو انشاءالله بعدا توضیح کنیم. الحمدلله رب العالمین. خداحافظ.